با محمد و آل طاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در روز شروع درس یه فاتحه برای روح مقدس حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی و حضرت آیت الله العظمی عراقی همه با هم با صلواتی بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حديث کجا هم من بخوانم وارد بحث بشیم. حدیث ظاهرا در ارشاد دیلمی هست، شاید گاهی هم با آن اشاره کرده باشم. خلاصه مضمون حدیث تقریبا چنین است: پیغمبر سفارش هایی برای حفظ زبان فرمود. بعضی از اصحاب تعجب کردن که مگر سخنان انسان جزء اعمال انسان است. عرض کردن افن و آخذو به ما نقول، افن و آخذو به ما نقول، آیا به این حرف هایی که ما میزنیم روز قیامت مؤاخذه میشویم؟ پیغمبر فرمود و هل تکب الناس على مناخرهم في النار وهل تكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم. یعنی آیا جز این است که مردم رو به صورت در آتش جهنم می اندازد همین سخنانی که محصول زبانهای اونهاست؟ اگر اعمال دیگری که انسان انجام میدهد با پای خود به جهنم میرود یا راست قامت او را به جهنم میبرند، اما سخنان بد و گناه آلود انسان را به صورت در آتش جهنم میاندازد. این حدیث را برای این عرض کردن که آیون برادرها در این ایام مراقب زبان خودتون باشید. از این که خدایی نکرده غیبتی کنید، نسبت به این و اون بدگویی کنید، شایعه سازی کنید، از اینها بپرهیزید. مراقب باشید حوزه آرام باشه، تشنج و تنشی در حوزه نباشه. من همون عقیده‌ای که داشتم بر اون عقیده ثابتم که در مسائل مهم لطف امام زمان یاری حوزه هاست و یاری عالم تشیعه و همه مسائل حل می شود. منتها ما باید سربازان لایقی برای امام زمان باشیم، وظایف خودمون انجام بدیم، از غیبت و تهمت و بدگویی و ایجاد فتنه و ایجاد فساد و امثال اینها بپرهیزیم. اگر ما وظیفه خودمون انجام بدیم، اون بزرگوار و اون مولا، اون به وظیفه مولویت و آقایی خودش از همه کس آشناتر است. من یه اشاره کوتاهی کردم و دیگه خودتون می توانید اعمالتون رو تطبیق بر این حدیث شریف بدید بگذرم و وارد بحث بشم. بحث ما در فرع دوم از فروعی بود که ملحق به مسئله قذف و سب بود و آن این بود که اگر کسی ادعای نبوت کند حکم او چیست؟ گفتیم که این کسی حکمش قتل است. دلیل ما چیست؟ اجماع علما به علاوه مسئله ارتداد، البته مسئله ارتداد تمام مطلوب را ثابت نمی کرد، بخشی از مطلوب را ثابت می کرد، چون حکم مرتد همه جا قتل نیست. و دلیل سوم که دلیل عمده بود احادیثی بود که در این زمینه وارد شده بود و نمونه های احادیث رو خوندیم که صریحا در اونجا فرمان قتل در باره مدعی نبوت صادر شده بود. در اینجا مسائلی باقی مونده، فروعی باقی مونده که اینها رو باید بگیم. بقیه اونا اموران امر اولی که در اینجا داریم این است که مدعی نبوت که گفتیم حکمش قتل است، اجرای این حکم باز مشروط به عدم الخوفه، همون عدم الخوفی که در بحث سب داشتیم، همون اشتراط به عدم الخوف در اینجا هم جاریست. الدلیل هو الدلیل، دلیل ما در اونجا مسئله اولویت بود. شارع مقدس راضی نمی شود جان مسلمانی برای از بین بردن کافر به خطر بیفتد، عرض و ناموس و آبرو و اموال مهمه به خطر بیفتد، مسئله اهم و مهم و لازرر اینا بود. خب همون لازرر در بحث مدعی نبوت هم حاکمه، مدعی نبوت رو به قطع برسان اگر ایجاد ضرری برای تو نکند، مسئله لازرر. در واقع اینا همه از شاخه های امر معروف نهی از منکره و میدانیم در امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت مسئله لازرر. حالا ما در باب لازرر به قول بعضی از آیون مسئله حکومت رو مطرح نکردیم، ما خواستانستیم اینا رو. حالا چه تخصیص بگوییم و چه حکومت، لازرر مقدمه بر این احکام هست و چون مقدمه است تخصیص میزنه. قاعده اهم و مهمم حاکم است، پس مشروط به عدم الخوف. ولی یه استثناء اینجا هست، مراقب این استثناء باید باش. و آن این است که اگر مدعی نبوت کارش بالا بگیرد، مریدین و پیروان و اتباعی پیدا کنند، منشه فساد در اسلام بشود، اینجا دیگه تقیه لا یجوز، خوف مانع نمی شود. اینجاست که باید حکم رو در باره او جاری کنند، ولو بلغ ما بلغ. ما نمیگیم همه جا حکم مدعی نبوت قتل مشروط به عدم خوف است. ما بعضی از موارد میشه که تقیه جایز نیست. بعضی از افراد که میان درباره امام حسین میگن چرا تقیه نفرمود، بعضی از بزرگان چرا تقیه نفرمودن، بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام چرا تقیه نفرمودن و خودشون رو کشتن دادن، اینا باید بدانن تقیه دارای احکام خمسه است: واجب داره، حرام داره، مجاز و مباح داره. چنان نیست که تقیه همه جا واجب باشد، بعض جا تقیه حرامه. اونجا که کیان اسلام و موجودیت اسلام به خطر بیفته، در اینجا نباید ملاحظه خوف و امثال ذلک کرد. اینجاست که باید حکم مدعی نبوت رو جاری کرد، ولو بلغ ما بلغ. بعد همون بازم هم بباقیم در اینجا میاد دیگه، علت این است ادله ما در اینجا جاری نمیشه، دلیل تقیه نمیاد، قانون هم مهم برعکس میشه. اینجا هم این است که حفظ اسلام کنیم، مهم حفظ جانه، اهم حفظ اسلامه. اینجا قاعده اهم و مهم عکس میشود، اهم چیز دیگری میشه. به هر حال ذاتاً این حکم مشروط به عدم الخوف است، الا یه موارد خاصی که اشاره کردم دلیلم خود دلیل است صابه. از فلازالگی حدیث هم اینجا داریم، حدیث فضل ابن شازان عن الامام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، حدیث 5 باب 5 از ابواب مرتد. یه وسائل لطف کنید، حدیث 5 باب 5 از ابواب مرتد. باب المرتد، من میدم اول این چون از وسائل های جدید ببینم حدیث بگیدیم. بله، حدیث 6 باب 5 عن رضا علیه السلام فی کتابه الى المأمون قال ولا یجوز قتل احد من النصاب والکفار فی دار تقیه، لا یجوز قتل احد من النصاب والکفار فی دار تقیه. در اونجایی که دار تقیه باشد نباید نصاب و کفار رو کشت. اونجایی دار تقیه معمولا به اونجایی میگن که مؤمنین در اقلیت هم و مخالفین یا کافرین در اکثریت هم، حاکمیت حاکمیت اون اکثریت، و اینها عملا در دار تقیه زندگی می کنن. الا قاتل اوسائن الا قاتل او صائم فی فساد، جایز نیست کشتن هیچ یک از کفار نصاب رو مگر قاتل. قاتل در دار تقیه هم میشه کشتش، چون قاتل همه محکوم به قصاص میدانن او را. او صائم فی فساد، کسی که سعی در فساد میکنه، فساد فی الارض، همه محکوم به قتلش میدانن، چون در قرآن داره. بنابراین دار تقیه مانع از آن نیست. این حدیث نظرتون باشه، این به درد میخوره که بعضی ها میگن ما چه دلیلی داریم که مفسد فی الارض محکوم به قتل هست؟ اگر قاتل نباشه چگونه میتوان مفسد فی الارض را به قتل رسون؟ در بعضی از آیات قرآن اشاره هست به این مسئله، انشاءالله به موقع میرسیم، در محارب میرسیم. این روایت هم جزء شواهدیست که سعی در فساد که همون مفسد فی الارض است، فی الجمله محکوم به قتل هست. حالا مفسد فی الارض چیه؟ این خود یه بحث دامنه‌داری داره که در ابواب حد محارب انشاءالله خواهیم رسید. شاهد اینجاست که میخونم: و ذالک اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک، و ذالک اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک، صریحا مشروط میکنه. اینجا ولو کلمه مدعی نبوت نیست، ولی کل کفار میگه، کل نصاب میگه، کل سعی فی فساد میگه. و یکی از مصادیقش هم مدعی نبوت میتواند باشد، ولو فی الجمله. بنابراین اشتراط به عدم الخوف علی النفس او علی الاصحاب در این حدیث با صراحت آمده در یک کبرای کلیه که محل بحث ما مصداق اون کبرای کلیه است. در زمین جمله هم با توجه کنید که اصحاب هم عطف بر نفس شده که ما قبلا برای پیدا کردن دلیلش کمی به زحمت افتاده ایم، ولی در اینجا با صراحت آمده لم تخف علا نفس کرد و اصحاب بکرد. این کلمه اصحابم قاتل رو میگن خود مردم میکنن قصاص کنن، اون یه بحث دیگریست که قاتل رو باید از طریق حاکم شهر، ولی صحبت در این است که تقیهی در قتل قاتل نیست، تقیهی در قتل مفسد فی الارض نیست. اما کفار دیگر، نصاب مخصوصا ناصبی ها در دار تقیه که اکثریت حاکم بر اونجا افراد مخالف هستند یا افراد کفار هستند، این در واقع آمده است یک کبرایی گفته است که محل بحث ما مدعی نبوت رو شامل میشه. به هر حال این اولین نکته بود که در اینجا لازم بود بدانیم. زیر این نکته این رو هم عرض کنم که عدم مشروطیت حالا نکته دوم قرارش بدیم. نکته دوم این است که این قتل مشروط به اذن حاکم نیست، لازم نیست از حاکم اجازه بگیریم برای قتل مدعی نبوت. چرا لازم نیست؟ تو این حدیث داشت: لکل من سمعه. ظاهرش این بود که منتظر فرمان حاکم شهر ننشین، که بله توی که شنیدی عبارت این بود: فمن ادعا نبیان او اتا بعده به کتابین فدمه مباح لکل من سمع منه. این تعبیر لکل من سمع منه ظاهرش این است احتیاجی به اذن حاکم شهر نیست، ظاهر فتاوای اصحابم همینه. پس همون چیزی که در باب سب داشتیم گفتیم منوط به اذن حاکم نیست، همان درباره مدعی نبوت هم جاری میشه. این دومین جایی هست که اذن حاکم شهر در انجام این کارهای حاد شرط نیست. و اما نکته سوم این است که فرقی بین مسلم و کافر نیست. یعنی اگر مدعی نبوت مسلمانی باشه یا کافر بوده باشه و این دعوی باطل رو داشته باشه محکوم به قتله. یادتون هست کسانی که در مسئله سب می گفتن اگر کافر سب بکنه لا یقتل، ابو حنیفه بود فتوا می داد می گفت اگر کافر سبی بکنه لا یقتل، لأن ما هو علیه من الکفر اعظم من سبهی، کفری که داره بالاتر از سبه، ما نمی کشیمش. ما این دلیل اونجا نپذیرفتیم، ولی اینجا میگیم ابو حنیفه هم باید بگه کافر مدعی نبوت یقتل. چرا؟ چون اون دلیل اینجا جاری نیست، لأنما هو علیه اعظم اینجا جاری نیست، زیرا ادعای نبوت اعظم از کفر، کفر اعظم از ادعای نبوت نیست. تکرار میکنم بعضی در اون مسئله میگفتن کافر اگر سب کنی نمیکشندش چون ما هو علیه من الکفر اعظم. ما میگیم اونا در این مسئله نباید چنین چیزی بگن، اینجا باید بگن یقتل ولو کافر باشه، چون آن دلیل جاری نمیشه، عکس اون دلیله. ادعاء النبوه اعظم من الکفر، لان الکفر اعظم من دعوا نبوه. نتیجه این میشود لا یشترط حکم القتل بالاسلام و غیره، بل یجری فی حق المسلم والکافر، و حتی این مسئله اولویت دارد نسبت به مسئله سب. سب در مقابل دعوی نبوت چیز کوچکتری محسوب می شود. و اما نکته چهارم این است که لا فرق بین تأثیر دعوا و عدم تأثیر، و لا فرق بین متابعت جماعت قلیله او کثیره من فرمی نیست دعوای نبوتش اثر کنه یا مردم بخندن در اثرم نکنه، جماعت قلیلی از او پیروی کنن و مریدش بشن یا جماعت کثیری تفاوتی نمی کنه. دلیل ما بر این که تفاوتی بین این که مرید پیدا کنه و نکنه کم باشه یا زیاد باشه، هیچ تفاوتی بین این صورت ها نیست. دلیلمون چیه؟ اصلاحات عدل است. فرمود یا جواقت قول کل من سمع من نداره مرید پیدا کنه یا نکنه. البته حکمتش اینه مبادا این سخنان نفوذ کنه فسادی در اسلام پیدا بشود، اون حکمته. علت و حکم همین ادعاست. کل من ادعا یقتل. حالا فلسفه ی حکم چیه؟ ما تابع اطلاق عدله هستیم نه تابع فلسفه ی حکم و حکمت ها که تعمیم و عمومیت نداره. و اما پنجمین و آخرین نکته، بله مدعی نبوت از مراتب کفره، اما از مراتب بالای کفره. یعنی این کفر با کفر سب یا کفری که در مسئله بعد میاد متفاوته، این مرحله بالای کفره. و اما پنجمین و آخرین نکته رو بگیم از کردم ادعا تکرار میکنم، برای سومین بار تکرار میکنم، صبر کمتر از کفر بود، چون یه مسلمان ممکن صبری بکنه، ولی ادعای نبوت بالاترین مرحله کفره. لا یقاس احد ما بالاخر. پنجمی اجازه بدید عرض کنم، به این بحث رو تمامش کنم، این جزئیات رو که متعرضم نشدن غالبش را. این است که هل تقبل و توبته و املا، کس پیدا شد و ادعای نبوت کرد و توبه کرد، آمد رفت بالای منبر گفت ایها الناس من بر غلطی کردم، هر کی به من ایمان آورده برگرده، من بیزارم از اون حرفهایی که زدم، وظیفش انجام داد، اگر کسانی هم به خطا و اشتباه افتاده بودن همه اینها رو هم برگردون. آیا توبه او قبول میشه یا توبه او قبول نمیشود؟ ظاهر نصوص و فتاوا این است که نه، داریم یقتل، اسلام داره، سوا اون تاب املم یا توب، توبه کند یا توبه نکند، اطلاق داره. به خصوص اونهایی که اینو مثلا مرتد دانستن، اگر مرتد فطری باشه، پدر و مادر مسلمان باشه، پدر یا مادر مسلمان باشه، خب دیگه توبه مرتد فطری لا تقبل، این هم لا تقبل. پس اطلاق فتاوا و اطلاق نصوص، بعضی نصوص دلالت بر عدم قبول توبه چنین کسی دارد. اللهم الا ان یقال، اطلاقات منصرف است از صورت توبه، اطلاقات مال جاییست که ادعا میکنه و ادعا ایستاده. آیا این روایت که امام صادق فرمود اگر دیدی فلان کس بعد از این ادعای نبوت کرد اون رو بکش، در هر حالی هست؟ آیا این میگیره اون جایی که بگه آقا غلط کردم ببخشید، بی خود من چنین ادعای بزرگی کردم، مرا کجا و این مسئله کجا، خاتمیت پیغمبر اکرم از مسلمات و واضحات است، خودشم تبلیغ بر ضد خودش بکنم؟ آیا واقعا روایت امام صادق اینجا رو میگه، یا این حدیث که میگه لکل من سمع من، یعنی سمع من ها ولو رجع من، اگر بعضی ادعای انصراف بکنن و معنیش این میشه اطلاق متزلزل میشود و بعد از توبه کشتن او مشکل میشود و لااقل از قبیل تدرع الحدود به شبهات میشود مگر اونجایی که مصداق مرتد فطری باشد و مرتد فطری مسلم است که لا تقبل توبته. پس مسئله پنجم ما، امر پنجم ما عدم قبول توبه شد، استناد ما هم به اطلاقات بود. اگر کسی دعوی انصراف در اطلاقات بکند، کشتن چنین کسی بعد از توبه مشکله. اجازه بدید که من یک مثال های بزنم. در این اواخر فرقه زاده که پیدا شدن، بعضی آمدن در تبلیغ مذهب اونها کتاب نوشتن، بعضی هاشون رفتن نزدیک و بعدن دیدن خیلی وضعشون خرابه، برگشتن و کتابی در بطلان مذهب اونها نوشتن. اون کتاب کشف الحیل معروفه، یکی از مسلمانان فریب خورده که به تاب اولمیتو، در حالی که مرتد درش تفصیله، سه تا تفصیله: ملی، فطری، مرعه، رجل، تابه، لمیتو. سه تا تفصیل در مرتد هست. مرتد همه جا نمی کشند. اگر دلیل شما در این مسئله دلیل ارتداد باشد، محدود می شود به یه موارد خاص، در حالی که ظاهر فتاوا این است: مدعی شک در نبوت یقتل مطلقا. اون تفصیل ندادن. شما اگر میخواهید اون تفصیل بدید، بسم الله به این دلیل استدلال کنید. اما اگر شما میخواهید استدلال، میخواهید مطلقا فتوا بدید کما هو ظاهر و کلمات الاصحاب، این دلیل شما خوبه، اما خص من المدعاس کافی نی. دلیل دوم روایاته که انشاءالله الرحمن فردا میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.